بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 26 و 27 سوره بقره. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا یضل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا و ما یضل بهی الا الفاسقین الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. مطلبی که برای عرض شد که این جلسه و شاید دو جلسه آینده در نظر گرفته شد اینه که در ذیل این دعای شریف طرح شده، در ذیل این دعای شریف بحث جبر و اختیار طرح شده که یکی از مباحثیه که ما خیلی بهش احتیاج داریم. معمولا نوعا ما تو مباحث معارف وقتی که وارد بحث‌های معارفی میشیم همه جا به جبر میرسیم، یعنی تا برای ما یه فصلی رو باز میکنن در اون فصل میخوان یه حقیقتی رو راجع به عوالم بالا به ما بگن، فوری ما سر از جبر در میاریم. اون موضوعی که الان در ذیل این آیه است که ما تا اینو بشنویم سر از جبر در میاریم بحث هدایت و اضلاله. تا میگن که خدا هدایت میکنه، خدا گمراه میکنه، فوری ما سر از جبر در میاریم، چون مسئله جبر و اختیار برای ما حل نشده. ما جایگاه فعل الله و فعل خودمون رو نمیشناسیم، بحث علل طولی برامون حل نشده، لذا مرتب این مشکلی است که ما تا یه بابی از یه مبحث معرفتی رو برامون باز میکنن به جبر میکشه کارم. حالا اینجا در سه فصل حضرت علامه بحث کرده، یه فصل راجع به شرح خود آیاته که بحث امروز ماست، یه فصل هم بحث فلسفی جبر و اختیاره، یه فصل هم بحث رواییشه که الان دوتا فصلش در خدمت شما هست، که بحث فلسفیشه که هم بحث عرض شد که رواییشه، که البته عرض شد که اون بحث اصلی رو انگار این برادر بزرگوار چیز نکرده. بله بحث اصلی ما امروز خواهیم ترک کنیم و ایشون انگار اون قسمت رو نیاورده، دوتا بحث جلسه آینده ما رو آورده. یه بحث اصلیه که ذیل آیه است، حسن علی بیان، بله بیانونشه میشه ست. الان ما قسمت بیان رو داریم میخونیم، سه تا قسمت بیان و بحث روایی و بحث فلسفی. حالا در مورد بیان، در بیان ابتدا آیاتی توضیح کوتاهی داده میشه، میفهمید که البعوزه الحیوان المعروف، حشر رو میگن بعوزه. موضوع از اینجا شروع شد که وقتی تمثیل هایی زده میشد انسان عاقل در تمثیل که به اصل مثال که اشکال نمی کنه، که اون کسی که داره تمثیل میزنه میخواد یه مطلب سنگین را به زبان ما بیان کنه. کار تمثیل اینه دیگه، شما یه مطلبی، یه بچه‌ای از شما یه سوالی میکنه، شما اگه بخواید پاسخ سوالش رو بدین اون متوجه نمیشه، براش مثل میزنید. اون وقت اینا چون به همه چیز میخواستن اشکال کنن، آدمی که معاند و مکابره اینجوریه دیگه، میگفتن آخه اینا چه مثالایی که خدا میزنه. خدای تعالی میفرماید که خدا خجالت نمیگه از این که به پشه مثال بزن. بحث این که به چی مثال میزنید که نیست، بحث اون ممثله که این مثال چی میخواد بگه. و البته مؤمنین با شنیدن این مثال، چون میدونن که این از یک ناحیه حقی داره صادر میشه، ایمانشون اضافه میشه. اما این عرض شود که فاسقین، اینا میگن که خدا چه اراده کرده از این مثال. بعد در ادامه در آیه بعد میفرماید که خدا بسیاری رو هدایت میکنه و بسیاری رو گمراه میکنه، که همینجاست که عرض کردم ما به محض شنیدن اینجور مبانی فوری سوال برام پیش میاد که پس معلومه که یه جبری در کاره. نه اینجوری نیست. همین آیه خودش یه تتمه‌ای داره که این خودش یکی از در واقع بیانات مسئله است که جبر نیست. میفرماید که خدا بسیاری رو گمراه میکنه، اما کیو گمراه میکنه؟ آخه ما یه موقع هست که مثلا ما داریم حرف میزنیم، میگه آقا چرا این کارو میکنیم، میگه من هر کاری دلم میخواد میکنم. این فرق میکنه با اونجا که تو قرآن میگه ان الله یفعل ما یشاء، خدا هر کاری بخواد میکنه. ما وقتی میگیم من هر کاری میخوام بکنم از اون گردن کلفتیه، هوای نفسم گل کرده، گردنم هم کلف شده، میگم من هر کاری دلم میخواد میکنم. ولی اون وقتی میگه من هر کاری دلم میخواد میکنم، اون بیانش فرق میکنه با این بیان ما. اینجا هم وقتی میگه خدا هر کی رو بخواد گمراه میکنه، فرق میکنه با این. این معنیش این نیست که پس همه مثلا یه آدمای دست بسته ان، اونم که قدرت مطلق، پس اینا چیکارن؟ به قول اون میگفت در عرض شبه که در بر شیر نر خونخواره ای غیر تسلیم و رضا کو چاره ای. همه قدرت در دست خودشه، چون تسلیم و رضا غیر در بر شیر نر خونخواره ای غیر تسلیم و رضا کو چاره ای. این نیستش، بلکه میفرماید که خدا درست هر کیو بخواد گمراه میکنه. اما کیو گمراه میکنه؟ میگه گمراه نمیکنه مگر فاسقو. حالا فاسق کیه؟ وقتی شما خورما از تو پوستش میزنه بیرون بهم میگن فسقت تم، خورما که از تو پوستش میزنه بیرون میگن فسقت تم، خورما فاسق شد. اینو نقل به معنا کردن، به فاسق به کسی میگن که طبق بیان این آیه عهد خدا رو میشکنه، کنه از اون پیمانی که بسته خارج میشه، اینو بهش میگن فاسق. سه تا خصوصیت برای فاسق بیان میکنه. فاسق کسیه که عهد خدا رو بعد از اینکه پیمان با خدا بست میشکنه. اون چیزایی که خدا امر به وصل کرده این قطع میکنه. یقطعون ما امر الله به ان یوصل، مثلا خدا دستور به صله رحم داده این رحمو قطع میکنه و امثال اینا، که وقت اینا شرحاش تو آیات دیگه میاد. و کار سوم فاسق اینه که در زمین فساد ایجاد میکنه. فاسق مفسده. در ذیل این بیانم فرمود که حشه همون حیوان معروفه و هاذه الآیه والتی بعدها، این آیه و آیه بعد نظیر این آیه سوره رعد که افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى، اونی که میداند که این آیات قرآن حق است مثل اونی است که کوره. اینجا بهش میگه کور، پس معلومه کسی که حق را نمیبینه کوره. انما یتذکر اولو الالباب، فقط صاحبان لبن که صاحبان مغزن که تذکر پیدا میکنن از آیات. بعد فرمود الذين يوفون بعهد الله، اولو الالباب کسانی که به عهد خدا وفا میکنن. اینجا فاسقین اونن که عهد خدا رو میشکنن. این دو تا رو بذارین کنار هم کامل میشه. اینجا خصوصیت فاسقین رو فرمود، اونی که عهد خدا رو میشکنه. اونجا خصوصیت اونوریا رو فرمود، اونایی کسانی که به عهد خدا وفا میکنن. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، ببین عین این آیه است. اون چیزی که خدا امر به اتصال داده، اینا هم همون اتصال برقرار میکنن در اون امر. به هر تقدیر آیه شهادت میده که زلال همون اماست، چون تو این آیه میفرماید زلال، اونجا میفرماید کوری. ببین این یک مبنای فلسفی، مبنای تفسیریه ها. اینجا میفرماید این کسی که عهد خدا رو میشکنه گمراهه، اونجا میفرماید کوره. پس این دوتا یه چیز، گمراه کور. بعد میفرماید که وما یزل بهی الا الفاسقین. حالا بعد میفرماید که ان الهدایت و الازلال کلمتان جامعتان لجمیع انواع الکرامت و الخزلان و ما یلحق الانسان عقیب اعمال باشد التي ترد منه تعالی علی عباده السعدا و الاشقیا. هدایت و ازلال در واقع اسم دو گروه از اعمال الهیه. در زیر پرچم هدایت تمام انواع کرامت که خدا نسبت به بندگان هدایت یافته انجام میده نهفته، در زیر پرچم ازلال هم تمام اموری که نسبت به این مزل، این گمراه ها، ظالم اتفاق میفته جا میگیره. بعد فإن الله تعالی، این خیلی این دوتا تیکه عبارت لطیفه، مثلا این دوتا تیکه منو جذب کرد که این بحث رو تعریف کنم. بعد رفتم جلو دیدم به بچه بحث جالبی هم هست. حالا شما ببین خیلی عبارت زیباست، ما رو یک کسی که خودش تو سرچشمه است این حرفو میزنه، نه چهار سرچشمه است، سرچشمه فیض. فإن الله تعالی وصف فی کلامه حال از سعدا من عباده، خداوند حال انسان‌های سعید رو اینجوری توصیف کرده که به انه یحییهم حیاتا طیبه، خدا بندگان سعید را احیا میکنه. معلومه که انسان مرده است، با عنایت الهی اتفاقی برای انسان میفته به نام احیا. دلیلش هم واضحه. چرا واضحه؟ کسی که چشمش پشت این دیوار رو نمیبینه زنده است یا مرده؟ کسی که گوشش صدای اون ور دیوار نمیشنوه زنده است یا مرده؟ کسی که قلبش آوای خدا رو احساس نمیکنه زنده است یا مرده؟ آوای خدا همیشه در گوش دل است. کو دل که دهد گوش به آوای خدا؟ اونی زنده است که اینجا نشسته اون ور عالم داره تماشا میکنه، اینجا نشسته گوشش اون ور عالم میشنوه، نورانیه. فرماید احیاشون میکنه و حیات طیب به یک زندگانی طیب. و یؤیدهم به روح الایمان، یه مؤیدی براشون میفرسته به نام روح الایمان. خیلی هستن اگه این حرف رو بشنون میخندن، بابا جمعش کنی. خیلی هم هستن که میشنون از تأثیر میپذیرن. چرا یکی اثر میپذیره یکی اثر نمیپذیره؟ چرا یکی دنبال معارفه یکی نیست؟ یه تأییدی هست به نام روح الایمان که اینا رو تاییدشون میکنه. و یخرجهم من الظلمات الی النور، از ظلمت اینا رو به نور خارج میکنه. و یجعل لهم نورا یمشون به، مشی یعنی زندگی، میگه خط مشی من اینه، یه نوری بهشون میده که با اون نور زندگی میکنن. نور خصوصیتش روشناییه، نور روشن میکنه. خب این داستانی که ما شنیدیم مال نورانیت علماست دیگه. میگفت که حاج آقا امجد میفرمود یه کسی یه پیت روغن آورده بود برای آقای بهادینی، گفت تا این پیت روغن آورد آقا فرمود که برو باری شما بازی نکن. میگه بعد معلوم شد که این پیت روغن خمس بوده، میخواست به قول معروف دو دوزه بازی کنه، یعنی هم اینو به عنوان هدیه بده به آقا هم بعدن از پول خمسش کم کنه. خب صاف بیا بگو این خمسه دیگه، چرا هدیه میدی بعد بخوای پول خمست کم کنی؟ روغن ریخته رو نظر امامزاده کن، از خمسش کم کنه به آقام هدیه. میگفت آقا تا اینو دید گفت برو باری شما بازی نکن. خب کجای این پیت روغن نوشته که مثلا این الان خمسه؟ یه داستانی ما مکرر هست کردیم قدیم، چون ثبت احوال نبود علما سنت ها رو مهر میزدن. گفت اصحاب القاسم کبیر که امام خیلی بهش عشق میورزید، گفت ایشون یه کسی یه جعبه زردالو آورد، آقا فرمود اینا رو نخورید، بزنید به میخ بذارید تو انباری. 6 ماه بعد یه سند ناحقی آورده بود که آقا امضا کن، یه آقا بهش فرمود که اون زردالوها تو انباره. این از 6 ماه پیش فهمیده بود که این زردالو ماره 6 ماه بعده، امروز اومده که 6 ماه بعد مثلا تو درواسی باشه که آقا بالاخره واسه ما یه زردالو آورده سند رو امضا کن. میگه آقا فرمود زردالوها تو انباره. حالا ما اینقدر از این داستانا داریم، این کدومه؟ از کجا میاد؟ همون نوریه که اینا باش مشی میکنن. و هو ولیه، ولی اینا خداست. اگه الان ما واقعا مثلا یه پدر میلیاردر داشته باشیم و مهربانم باشه، حکیمم باشه، خب بعضی پدر میلیاردر دارن خودشون راننده تاکسی ان، چه جای اینجا میگم میگه یکی از باباش میلیاردر خودش هم راننده تاکسی، میگه کی میشه این بابای ما بمیره ما خلاصیم از این مسافرکش. اینجوری هم هست، یکی باباش میلیاردر حالا خودش بنده خدا مسافر کش. ولی اگه انسان یه پدر میلیارداری داشته باشه و واقعا مهربانم باشه، حکیمم باشه، اینم دوست داشته باشه، بهش هم وعده داده باشه که آقا من همه جوره در خدمت هستم، مثلا این نگران اینه که حالا الان خواست ازدواج کنه کجا بره خونه بگیره، دیگه قصه‌ای نداره برای این کار. این چرا؟ چون ولی تضمین کرده. اینا ولی اینا خداست، نه در امر ازدواج، در همه امور، در همه امور ولی اینا خداست. ما یه روز داشتیم تو خیابون راه می‌رفتیم، یه صفایی بهمون دست داد، گفتیم خدایا برای تو که فرقی نمی‌کنه، یه کاری کن ما پولدار بشیم. برای تو که فقر ما حالا صفا کردیم که مثلا ما پولدار بشیم. بعد از اون رفتیم یه جایی گفت آقا یه کاری هست، 2 تا کار هست هر کدوم 15 میلیون انجام میدی؟ ما یه خود فکر کردیم و فرداش گفتیم نه. بعد من گفتم خود ببین قرار نشد دیگه با کار بدی ها. این کارا سخته، یه کاری بود سخت هم بودی کمی ما حالش نداشتیم، ما تنبلیم دیگه، میخوای مستجاب کنی یه دونه از اون بدون کارا بده. 2 تا 15 میلیون بدون کار، حالا از منتظریم تا 2 تا 15 میلیون بدون کار. حالا مقصود این که ولی اینا خداست، در همه امور ولی اینا خداست، یعنی نه نگران درسشه، نه نگران بحثشه، نه نگران هم مباحثهشه، نه نگران ازدواجشه، نه نگران معنویتشه. میدانن اینا، میدانن که خدای تعالی ولی ایناست. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این نتیجه اونه. وقتی انسان یه چنین ولی داشت که همه عالم در پنجه قدرت اوست. مهربانی رو او خلق کرده، همه چی تمام. یه چنین ولی، کسی که یک چنین ولی داره دیگه نه خوف داره نه حزن، نه غم گذشته داره نه ترس آینده. و هو معهم، در ضمن او همه جا با ایناست. گاهی انسان یک مثلا پدر مهربانی داره، اینجا نیست که کارشو حل کنه، ولی اون همه جا باهاش همراه. یستجیب لهم اذا دعوا، دعا کنن اجابت میکنه. یذکرهم اذا ذکروه، وقتی یادش کنن یادشون میکنه. اذکرونی اذکر کن. و الملائکتو تنزل علیهم بالبشرا و السلام، ملائکه با بشارت و سلام، ملائکه با سلام وارد میشن، نه اینکه مثلا میگن سلام علیکم، شما میگن علیکم السلام. اصلا سلام، چرا این سلام انقدر ارزش داره؟ برای اینکه سلام شما وقتی به کسی میکنی باطن سلام اینه. من وقتی به شما میگم سلام علیکم یعنی میگم سلامتی بر شما باد. یعنی چی؟ یعنی دارم اعلام میکنم که آقا شما خیالتون راحت باشه، از ناحیه من هیچ بدی به شما نمیرسه. این یعنی سلام علیکم. نه یعنی اینکه تو بازار نشستم میگم سلام علیکم بفهم جیبتو خالی کنه. شما میگی سلام علیکم بیا کلا بذارم سرت. این سلام علیکم نشد که. لذا ملائکه سلامشون مثل سلام ما سوری نیست، حقیقیه. وقتی میگه سلام علیکم اینجا سلامتی میاد. این حال سعدا. حالا حال اشقیا. و وصف حال الاشقیا من عباده این و انه یذل، از اون طرف اعلام میکنه که اشقیا رو خدای تعالی اذلال میکنه، یعنی گمراهشون میکنه، با حفظ این مقدمه که ما اذلال ابتدایی نداریم. خداوند هیچ کس رو ابتداعا اذلال نمیکنه، اما اگر یه کسی خودش بیفته تو مسیر اذلال خدا کمکش میکنه. چطوری؟ شما الان میتونید سر یه مرغ ببرید؟ عمران اگه کنیم از شما بتونید سر یه مرغ ببرید، حتی سر یه مورچه هم نمیتونید بکنید، آدم دلش نمیاد که. ولی چرا یه آدم هایی هستن که سر صد نفرم ببرن آخ نمیگن؟ اون مگه اول همینجوری نبوده؟ از اول که به دنیا اومده که آدم کش نبوده که، ولی وقتی افتاده تو این مسیر براش آسون شده. این کار خودست، خداوند آسان میکنه کارها رو. کلن نمد دو ها اولائه و ها اولائه، هم اونی که در مسیر سعادت حرکت میکنه رو خدای تعالی یاریش میکنه، همین که در مسیره. ببین اول نگاه کردن به نامحرم، نگاه نکردن سخت. خب اگه یه کسی یه مدتی خودش رو حفظ کنه بعدا نگاه کردن سخت میشه. اصلا یه بار وقتی نگاه میکنه حالش خراب میشه. حالا ما تو این زمینه شاید شما شاید احساس داشته، من شاید نداشته باشم، ولی مثلا ما یه گناه بالاتر حالا بگیم، مثلا یه خلاف بالاتر که ما نوعا مرتکب نمیشیم، اگه یه بار مرتکب بشیم احساس ناراحتی میکنیم، بعد بار دوم سوم چهارم بعد یادم میاد عادی شد دیگه، میشیم مثل همونایی که مرتکب اینا. از این طرف خیرات هم همینه. اول حفظ زبان سخته، یک کمی که میره جلو نه تنها ساده میشه، اون برش سخت میشه. حفظ نکردن زبان سخت میشه، این امداد الهیه. لذا خدا اذلال میکنه و یخرجهم من النور الی الظلمات. اینا هی مسیر بدتر میشه، یعنی وضع این آدم بیماری شدت پیدا میکنه. اول گمراه میشه، بعد میره به سمت ظلمات از نور، بعد یختم علی قلوبهم، خدای تعالی به قلوبشون مهر میزنه. و علاسم حالا خدا وکیلی، اگه مثلا یه عالمی که ما همه دوستش داریم، مثلا فرض کنید آقای بهجت بیاد الان اینجا 5 دقیقه برای ما صحبت کنه، ما چقدر اثر میپذیریم؟ اصلا لازمی صحبت کنه، قیافش رو ببینیم اثر میپذیریم. من یه توفیقی دارم، چند روز این کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه رو میخونم. به جان شما یکی از عکساش روی جلد بنزه یه دونه دو تومانیه، این عکس روی جلد. اصلا این عکس حال منو عوض میکنه، یعنی عکسو تماشا میکنم اصلا یه حالی دیگه بهم دست میده. برکم نشون دادم میگه عجب این عکسیه، مال مثلا میانسالی علامه است. شما هم دیدین یکی از عکسای خاصی که تو دوربین نگاه کردی. خب میشه انسان حالا به جای علامه پیامبر خدا رو ببینه اثر نپذیره، فقط تماشا کنه. شما فرض کنید رسول خدا بیاد اینجا، ما چه حالی پیدا میکنیم؟ حالا رسول خدا بیاد ما رو موعظه کنه، ما چه حالی پیدا میکنیم؟ خب کی موعظه میکرده؟ رسول خدا. هیچ اثر نمیپذیرفت. چرا اثر نمیپذیرفتن؟ برای اینکه قلبشون خدا مهر زده بود. واقعا اینجا یه پرانتز باید باز کرد، گفت اعاذنا الله من شرور انفسنا، یه کسی رو نشون میداد تو تلویزیون، از این مسئولای بلندپایه آمریکا بود. من تا اینو دیدم یاد شیطان افتادم، کنده مثلا حالا تداعی معانی دیگه، ما شیطانو که ندیدیم که، ولی مثلا یکی شما میگه این قیافه شیطانیه چقدر. بعد حاجا امجد هم تشریف داشتن، گفتم این شیطانه. حاجا فهم واقعا تایید کردش، او واقعا این شیطانه. بعد فوری ایشون پشت سرش فرمود که اگه خدا ما رو حفظ نکنه ما هم مثل اینه. اینم تربیتش. و این واقعا اینجوری، مگه این خودش اینجوری شده؟ البته خودش شده، چون خودش افتاده تو این مسیر، قدم به قدم رفته شده این، چون یهو که آدم شیطان نمیشه که، همونطور که یک باره انسان نمیشه. عرض شد که آخو مولا حسین قلی همدانی، کسی یک شبه، اصلا این دنیا دنیای تدریجه. کاش ما یه فرصتای طولانی داشتیم راجع به این مسائل عرض شد که حرکت جوهری و جوهره انسان و نوع حرکت انسان و اینا بحث میکردیم تا معلوم بشه. اجمالش این که این عالم عالم تدریجه، هیچ چیزی یه دفعه اتفاق نمیفته. همونطور که یه دفعه خاک نمیشه گل، به تدریج میشه در طول فصول سال. ما هم یه دفعه اینی که الان هستیم نشدیم، به تدریج شدیم. اونی هم که شیطان شده، اونی هم که شده ولی خدا، یه باره نشده. لذا علا سمعه، به گوشاشون خدا مهر میزنه، پیامبر خدا هم حرف بزنه، اینا اثر نمیپذیره. و علا ابصارهم قشاوه، این مال خودشونه، اون کارو خدا میکنه، اما روی چشماشون پرده است. یتمس و وجوههم علا ادبارهم، سرشونو بر میگردونه به پشت، نه این سر جسمیو. اگه الان من باید برم سمت میدون امام حسین، برم به سمت میدون خراسان، شما به من چی میگی؟ میگی داری عوضی میری دیگه. اینو میگن سرش برگشته به عقب. در روایات هست که یه عده در قیامت میان سراشون برگشته است. این تجسم این حالشون توی دنیاست، چون توی دنیا باید اینوری میرفتن اینوری رفتن، باید مسیر سعادت رو میرفتن. انسان یه بالون رو شما وقتی پر هوای گرم میکنی، باید بره بالا یا باید بره تو زمین. خب اگه یه بالون بره تو زمین، داره دنده عقب میره دیگه. انسان باید بره بالا، داره میره پایین، خب این داره عقب میره دیگه. یتمس و وجوه هم علا ادباره، و یجعل فی اعناقهم اغلالا، قل میندازه به گردنشون. فهیعل الازغان فهم مغمهون، و یجعل من بین ایدیهم سدن. و چقدر لطیف عبارت حضرت علامه است، ولی آیات قرآنه، با آیات قرآنی انشا نوشته، به چه لطافتی، خیلی عبارت لطیف. و یجعل من بین ایدیهم و من خلفهم سدن، اینا بهش میگن اقتباس. این کار تو این آنچنان فرو رفته در آیات، این تصنع نیست که من بشینم بچسبونم به هم دیگه، انشاءالله نیستم، این ممزود شدن با قرآن کریمه. و یجعل من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فیغشیهم، کورشون میکنه، پرده میندازه جلو و پشتشون. جلو میگن آینده، پشت یعنی گذشته. اون وقت ببینید حالا هی داره بدتر میشه حال اینا. یقیز لهم شیاطین، یه شیاطینی رو قرینشون قرار میده، که حالا بحث شیاطینش حالا دو هفته دیگه ما اونجا انجام میدیم. بحث شیاطین که از بحثای خیلی مهمه، همون کانون قرآن اطرت، دو هفته دیگه بحث شیاطین رو انشالله میگه. یوزلونهم عن السبیل، این خیلی خطرناکه، خدا حفظ کنه ما رو، خیلی این از اون از همه اونا این بدتره. این شیاطین دوتا کار میکنن، اولا اینا رو گمراه میکنن، اونی که خیلی خطرناکه اینجاست. و یحسبون انهم مهتدون، خیال میکنن دارن مسیر هدایت رو میرن، این خیلی خطرناکه. یکی پرسید علامتش چیه؟ گفتم از حاجا امجد بپرس. حاجا فهمید علامتش اینه که از خودش ببینه، برایندش این. هر وقت انسان، خب آخه ما هم الان خیال میکنیم کارمون درسته دیگه، از کجا معلوم شیطان منو نیاورده اینجا؟ الان که من که کار بعدی نمی کنم که، دارم المیزان می خونم و عرض شد که شرح می دم تو ترجمه می کنم، پرده بری کنار شما ببینید شیطان بوده این. خب اینه دیگه موضوع، از کجا باید بفهمم؟ از اینجا باید بفهمم که من باید بشنم خودم محاسبه کنم، ببینم بعد از جلسه من چی میگم با خودم. میگم عجب سخنرانی کردی، بالاخره سالها تحصیلاتت به بار نشست، این همه مطالعه کردی، واقعا چجوری به تو نگاه میکردن تو جلسه، صفایی کردی. این منو شیطان. اما اگه بعد محاسبه کردم دیدم که من خودم میشناسم، ظرف خالی، من نشستم اینجا ظرف خالی یه چیزایی از بالا ریخت تو ظرف من، منم گفتم. اگه اینجوری بود معلومه شیطان پشت سر من نیست. بقیه امورم همینه، ما بودیم که 8 سال رفتیم جبهه، معلومه شیطان بردتش. ما بودیم که مسجد ساختیم، ما دعای کمیل خوندیم، ما قرض و رسانه دادیم. حالا ممکنه به زبانم نیاره ها، ولی در درونش احساس کنه که بالاخره ما این همه قرض و رسانه دادیم. اینم خدا اگه ما رو نبره تو بهشت کیو میخواد ببره؟ دیدین خیلی وقتا میگن مردم ما رو نبره دیگه کیو میخواد ببره؟ آره همون ما رو باید ببره. و یزینون لهم اعمالهم. حالا این علامتش اینه، اگه داشت یه کاری میکرد یکی دیگه اومد اون کارو کرد، یا به اسم یکی دیگه در رفت، براش فرقی نکن. کی اینطوری؟ کی اینطوری؟ همه رفتن رو هوا. بله آقای جوادی فرمود در بین هزاران انسان پاک یکی پیدا میشه که اگه یه کاری کرد به اسم یکی دیگه در رفت ناراحت نشه، چون این دیگه انا اینجا در کار نیست. کجا انسان های پاک اینطوری هست؟ و یزینون لهم اعمالهم، اعمالشون رو براشون زینت میده شیطان، کیف میکنه از این عمل خودش. و هم اولیا هم، ولی اینا شیطانه. و یستدرج هم من حیث لایشون، از یه مسیری وارد میشه اینا حالیشون نمیشه، شیطانه. آخون ملا علی همدانی فرموده بود که ما هر جا رفتیم دیدیم قبلا شیطان اومده جا نشسته. منبر رفتیم، محراب رفتیم، درس خواستیم بدیم، دیدیم قبل از ما اون نشست. اینو بارها عرض کردم، داستان آجا امجد می فهمدم. گفت یکی شیطان رو دیده بود، بهش گفته بود که فلان عالم کتاب حیل و شیطان نوشته، کارت دیگه تمومه، همه حیله های تو رو اونجا برای مردم گفته. میگه شیطان گفت ناراحت نباش، اونو من خودم بهش دستور دادم بنویس. میخواست معروف بشه، بهش گفتم کتاب حیل و شیطان بنویس معروف میشه. حالا کتاب حیل و شیطان بنویسه به دستور خود شیطان. و یوم لیلهم ان کیدهم متین و یمکر بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. خدای تعالی امدادشون میکنه که تو این طغیان فرو برن. فهازهی نبذتون من ما ذکره سبحانه من حال الفریقین. این یه مختصری از حال این دوتا گروه. اون وقت اینجا یه مطلب خیلی عمیقی فهمیده میشه که خیلی این مطلب، این بندم خیلی بنده مهمی. اون مطلب چیه؟ اون مطلب اینه که ظاهرها ان للانسان فی الدنیا وراء الحیات التي یعیش فیها حیات اخرى سعیده و شریه. این آیات نشون میده که انسان ماورای این زندگی پوستی دنیا در زیر این زندگی یه زندگی دیگه باطنی داره، نه بعد از این زندگی، در دل این زندگی یه زندگی دیگه ای داره که اون یا سعادتمند اون زندگی یا شقاوت پروره، که ذات و اصولن و اعراق ریشه کرده، رگ و ریشه دونده، که با اون داره در واقع زندگی میکنه. این پوست پوسته اونه، حقیقت اون زندگی است. و سیتل او و یقف علیها اندنقطاع الاسباب و ارتفاع الحجاب. ببینید شما الان هیچ کدومتون تا حالا صدای ماشینا که از بیرون میمدن گوش دادین از اول جلسه؟ در حالی که از بیرون صدای ماشین میاد، هیچ کدوم از شما به صدای پنکه توجه کردین؟ چرا شما به این صدا توجه نکردین؟ چون حواستون به کلام من بود، لذا این صدا میاد، ولی شما با اینکه این صدا میاد نزدیک گوش شما هست توجهی بهش ندارید. پس خیلی وقتا یه حقایقی هست، اما انسان چون توجه نفسش به سمت یه جهت دیگه است به این حقایق توجه نمی کنه، لذا نمیشنوه، نمیبینه. خیلی دیدنی ها الان اینجا هست که شما نمیبینید چون حواستون الان به منه. انسان یه مشغولیتی تو این دنیا داره، اونم بدن و حوایج بدنه، که این غافلش کرده از دیدن این حیات باطنی. این حیات باطنی همین الان هست ولی نمیبینه. کی میبینه؟ وقتی این مشغولیات ازش گرفت، دنیا و مافیها رو میگیرن، بدنم میره کنار، تازه چشش باز میشه، اطلاع پیدا میکنه. وقتی اسباب منقطع میشه و حجاب برداشته میشه، حجاب همون توجه نفسه. الان توجه شما به من حجاب شماست از شنیدن صداهای بیرون. نه اینکه یه پرده ای باشه یا مثلا مانع مثل دیوار بسته باشن که صدا نرسه. صدا میرسه ولی شما نمیشنوید چون حواستون به منه. حالا اینجا یه بحث عمیقی حضرت علامه تو این رساله منامات و نموات داره که واقعا خوندنیه، ولی اجمالش اینه که عرض کنم خیلی اون رساله رساله عالیه، ان شاء الله زودتر چاپ و ترجمه بشه در دسترس دوستان قرار بگیره. و یظهر من کلامه تعالی ان للانسان حیاتا اخرى سابقه علی حیات دنیا. دومین چیزی که معلوم میشه اینه که یه حیات دیگه هم انسان قبل از این دنیا داره، منتها قبلیتش قبلیت زمانی نیست، قبلیت علیه، یعنی اون حیات مقدمه بر این حیات. این هم باز خودش بحث مفصلی داره که باید در جای خودش تحرش. و انل الانسان و حیاتن بعدها، یه حیاتن بعد از این دنیا داره که ما به نام حیات بعد از مرگ میشنسیمش، که اون حیات سوم یعنی حیات بعد از دنیا تابع حیات دوم و حیات دوم تابع حیات اوله. اینا روی همدیگه مثل علت و معلول رو هم تأثیر و تأثیر دارن. فل انسان فی دنیا واقع اون بین حیاتین سابقه و لاحقه. این حیات دو طرفش، یه طرف حیات سابقه یه طرف حیات لاحق، که ایشون راجع به همین سه تا کلمه سه تا رساله داره: انسان قبل از دنیا، انسان در دنیا، انسان بعد از دنیا، به نام رساله الانسان چاپ شده که ما حدود 40 جلسه اینو مباحثش کردیم. الان یکی از اون برنامه نرم افزاری که موجوده همین الانسانه که این بحثش اینه. لکن الجمهور من المفسرین، اما یه عده از مفسرین قسم اولو به نام لسان حال بیان کردن، گفتن زبان حاله، نه اینکه واقعا یه حیات دیگه ای بوده. و قسم دوم هم مجاز و استعاره گفتن. مجاز و استعاره که تو شعر میگی، میگن این چیزایی که راجع به حیات بعد از دنیا گفتن، آخرت و قیامت و اینا، یه نحوه مجاز و استعاره است. از تعلمی فرمود اینجوری نیست، نه اون سخن از زبان استعداده، نه این مجاز و استعاره است. ظواهر بسیاری از آیات دفع میکنه این دوتا قول. اون وقت اون قبلیه رو داشته باشین، حضرت آیت الله جوادی اون قبلیه عالم ذره، حضرت آیت الله جوادی هم نظرشون همینه که این زبان استعداده. علامه میفرماید زبان استعداد نیست. اون وقت ایشون میفرماید که به این نظریه، یعنی نظریه حضرت علامه، 6 تا اشکال وارده. آیت جوادی فرمودن، بعد ایشون فرمودن، خدا حفظ کنه آیت جوادی، فرمودن که ما در یه مجلسی تمام این یا بعضی از این بیشتر این اشکالات یا تمام این اشکالات رو در محضر ایشون بیان کردیم، ایشون هیچ اعتنایی نکرد. حاج آقا امجد می‌فرمودن که علامه وقتی یه بچه کوچولو حرف می‌زد تا آخر گوش می‌داد. اون وقت آیت الله جوادی 6 تا اشکال وارد کنه، ایشون هیچ اعتنا نکنه. بعد آقا جوادی می‌فرمود البته اینها در یه مقاماتی هستن و ما در عالم طبیعت هستیم. بعد از اینکه نظر خودش رو میگه میفهمه ما اینا رو گفتیم، ایشون هیچ اعتنا نکرد و اینها در مقاماتی هستن و ما در عالم طبیعت گیر کردیم. آخه این بحث، این تیکه قبلی الان جلوترشون میگه این حیات قبلی، یه بخشش آیات عالم ذره. راجب عالم ذر 4 تا نظریه وجود داره که تو کتاب معاد از سید الجوادی هم این مطرح شده. اون وقت یکی از نظریات اینه که این عالم ذری که میگن عالم ذری در کار نیست. این که میگه الستو ربکم قالوا بلی، این زبان استعداده، یعنی به انسان استعداد خداشناسی داده. پس این آیاتی که از این بخش زندگی انسان، آخه ببین توی آیات داستان آدم چی میگه؟ میفهمید که انا خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا. ما شماها رو خلق کردیم، بعد به ملائکه گفتیم سجده کنید. ایشون از این آیه استفاده میکنه، میگه سجده ملائکه برای حضرت آدم نبوده، برای بنی آدم بود، لذا ما هم مسجود ملائکه بودیم. حالا میارن تو ادبیات میگن نه این ترتیب ذکریه. ترتیب ذکری چیه؟ اون وقت آیا واقعا این چنین صحنه‌ای بوده یا زبان استعداد ماست؟ یعنی ما استعدادی داریم که اون استعداد ما مسجود ملائکه است. اینه، این میشه زبان استعداد. اما ایشون میفرماید که قسم اول آیات زر و اینا همه بحث داره، ما اینا رو قبلا همه رو در جای خودش بحث کردیم، راجع به عالم زر مفصل تو رساله توحید بحث کردیم. تو بحث رساله افعال اونجا هست اگه خواستین مراجعه کنید. فستعتی فی موارده ها، که در جای دیگه تو خود المیزان هم میاد. حالا ما انشالله اگه خدا بهمون توفیق داد همینطوری میخوایم از جلد یک بریم جلو مباحث اینطوری شو تر کنیم، شاید اینجا هم یه روزی برسیم. اما القسم الثانی فکثیر من الآیات، حالا شما ببین قسم دیگه که زندگی بعدی رو میده چی میگه آیات قرآن راجع به قیامت؟ میگه که کثیر من الآیات دالتون الا ان الجزاء یوم الجزاء به نفس الاعمال، در روز جزا خود عمل و انسان جزا میده نه پاداش. الان من میرم مدرسه درس میدم، آخر برج من حقوق میدم، درس دادن من یه چیزه، اون حقوق یه چیز دیگه است، پاداش یه چیز غیر از عمل من. اما در قیامت ما به عزا نمیدن که بگن آقا چون آدم خوبی بودی بیاییم بهش مال تو، بلکه خود عملو به انسان میدن، یعنی همون عملی که شما انجام دادی همونو میدن به شما، فقط پردش میره کنار، یا نور یا ظلمت. آیات چی میگن؟ میگن لا تعتذر الیوم انما تجزون ما کنتم تعملون. شما عربی بلدین دیگه، این آیه رو ترجمه کنید، میگه عذرخواهی نکنید، امروز آنچه رو که انجام دادید بهتون جزا دادن، نمیگه ما به عزا دادن، میگه همون عملتون رو دادن بهتون، عمل خودته، همون عمل رو به شما دادن. ثم توفا کل نفس ما کسبت، نمیگه به عزا ما کسبت، میفهمد همون چیزایی رو که کسب کرده به طور کامل بهش میدیم، توفی یعنی کامل پرداخت کردن، ما کسبتتون رو بهتون میدیم، ما کسبت یعنی کسبتون رو، همون کاریو که کردین کامل بهتون میدیم اون کارو. این یکی آیه میفهمید اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، بترسید از آتشی که هیزمش مردمن. آتشی نیست که بگن آقا چون آدم بدی بودی میندازیمت تو آتش، خود انسان آتش میگیره. یوم تجد کل نفس ما عملت، ترجمه کنید اینو، روزی که مییابد هر نفسی عملشو، عملشو میابه نه پاداش عملشو، یعنی خود عملو میابه نه پاداش عملو. من خیر محضرن و ما عملت من سو، خیرشو حاضر میبینه سوشو حاضر میبینه. این یکی آیات میفرمند که همین جا هم همینطوره، ما یعکلون فی بوتونهم الا النار، کسی که مال یتیم میخوره داره آتیش میخوره، نمیگه مثل کسیه که آتیش، این کجاش تشبیهه، این کجاش استعاره است، میگه کسی که مال یتیم میخوره داره آتیش میخوره، این استعاره است تشبیهه. انما یاکلون فی بطونهم نارا، تو شکمشون آتش می‌ریزن، این استعاره است. الی غیر ذالک من الآیات، حالا شما ببینید وقتی که مطلب اوج میگیره ایشون میگه لامری جا. حالا اون وقت این که چه اتفاقی میفته، اینجا بحث مفصله، بحث تأثیر و تأثره. ببین شما کودی که میریزن پای گل مگه بوی تعفن نمیده؟ اما همین کوده میره میشه عطر دیگه، غیر از اینه گیاه چیو میکشه؟ منتها تو سیر غذاسازی گیاه این تبدیل میشه، کود میشه عطر، یعنی بوی بد میشه بوی خوش. خدا این کارو میکنه، یبدل الله السیئات بالحسنات، خدا تبدیل میکنه، اصلا سیعه رو تبدیل میکنه به حسنه، اون اتفاق میافته اونجا. پس اصل مسئله سر جای خودش ثابته، اون وقت اون حواشی هم در جای خودش هست.
نار مجاز از چیزیه؟
مجاز نیست، واقعا آتشه،
آتش همین دنیا منده،
همینطوره شما چشم باز کنیم میبینی آتشه، منتها فرقش با آتش دنیا اینه که این آتش دنیا حد داره، اون حد نداره. شما تصور کن یه آتش نامحدودو، یه بیانی تو اصول فلسفه و روش رئالیسم هست خیلی عالیه، میگه فرض کنید شما یه کسی تو دهاته، هیچ وقت هم با شهر ارتباط نداشت، یه ده مثلا 20 خونه وار، نه تلویزیون داشته نه مثلا وسایل ارتباطی داشته، تا آخر عمرش هم فقط همون دهات رو دیده، اصلا به شهر هم نیومده. تصور کنید همشون، حالا شما میخوای بهش بگی یه شهری هست به نام نیویورک، چی میخوای بهش بگی؟ یا یه آبادی هست ولی نه مثل این آبادی ها، با چی بهش میفهمونی؟ با قید عدمی. میفرماید که مسائل نامحدود، و چون این شهر در ذهن این اصلا نمی گنجه، این ذهنش ذهنی نیست که بتونه نیویورک رو خودش جا بده، باید با همین آبادی خودش براش مثال بزنی. میگه یه شهریه ولی نه مثل این شهر رو. با ما هم همینجوری حرف زد، گفتن خدای خداییه، یه صفاتی داره ولی نه مثل این صفاتی که شما میبینید. حضرت امین فرموده که کمال و توحیدهی نفی و صفات ان. کمال توحید اینه که صفاتش رو نفی کنی، چون اصلا برای ما تو ذهن ما جا نمیشه که علم بی نهایت یعنی چی. بعد خواستم بهشت و جهنم رو توصیف کنم، گفتن نمیدونید چیه. فیها مالا عین رأت ولا اذن سمعت، نه چشمی دیده نه گوشی شنیده. هی قیود عدمی زدن واسه ما. یه آتشه ولی نه این آتش شماست، باغ و راغه ولی نه این باغ و راغ شما، لذت هاییست ولی نه این لذت های شما. واقعا همین آتشه ولی حد نداره. شما میتونید تصور کنید آتش بی حد یعنی چی؟ تو این دنیا آتش بی حد نداره. بالاترین درجه حرارت که تو این دنیا ما میشناسیم مغز خورشید 20 میلیون درجه حرارت داره. اینا محدوده دیگه، شما حدشو بردار میشه جهنم. نکته دیگه که تایید میکنه این مطلبو که اینا همینجا موجوده اینه، لعمری. اینجا وقتی ایشون میگه لعمری اوج گرفته، لعمری یعنی به جان خودم قسم که لولم یکن فی کتاب الله، اگر نبود در قرآن جز همین یه دونه آیه، این مطلب ما رو تایید میکنه. کدوم آیه؟ لقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. به کی میگن غافل؟ غافل یعنی چی؟ میگن آقا از بارش بارون غافلی؟ یعنی چی؟ یعنی الان داره بارون میاد من حواسم نیست. میگن از صدای این پنکه غافلی؟ یعنی این پنکه الان صدا داره میده ولی من نمیبینم. غفلت به توجه نکردن به یک معلوم حاضر میگن، یه چیزی الان حاضره معلومه من بهش توجه نمی کنم، به من میگن غافل. قرآن کریم به انسانی که از این نشأه به نشأه دیگه وارد شده میگه چه خبر شده؟ میگه تو غافل بودی. غافل بودی یعنی چی؟ یعنی همه اینا بود، تو غافل بودی. لقد کنت فی غفله من هازا، تو از این یعنی از این حوادث بعد از مرگ غافل بودی. فکشفنا عنک غطاءک، ما پرده رو از چشت برداشتیم. بصر و کلیوم حدید، چشت تیزبین شد. میفرماید اگر نبود جز این آیه لکان فیه کفایتون، همین کافی بود. ازل قفلتو لا تکونو الا ان معلوم حاضر، قفلت ما یه چیزی که معلوم و حاضره من بهش توجه ندارم. و کشف القطا لا یستقیم الا ان مقطع موجود، کشف قطا پرده برداری معنی نداره جز از چیزی که الان هست. الان یه مجسمه ساختن میگن پرده برداری شد، هست دیگه، نه اینکه مجسمه رو آوردن که، یعنی یه پرده روش بود شما نمیدید، حالا پرده رو برداشتن. فلو لم یکن ما یشاهده الانسان یوم القیامه موجودن حاضرن من قبلو، اگه اون چیزایی که تو قیامت میبینه تو دنیا اینا حاضر نبود، صحیح نبود که بهش بگن تو غافل بودی. این تماشا میکنه میبینه آسمان و زمین به هم خورد، بهش میگن تو غافل بودی، از اولش هم به هم خورده بود. دلیلش چیه؟ این دیوار چیه؟ این دیواره؟ یا توهمه؟ شما فیزیک خوندین دیگه، بین اندازه. الان فاصله بین ذرات این دیوار چقدره؟ فاصلهش اینقدره که اگه کره زمین رو فاصله های اجزای ذراتش رو کم کنم میشه اندازه یه توپ ماهوتی. یعنی این هرچی که از فاصله است. منتها این مثل چیه؟ مثل این پره پنکس که داره میچرخه، شما همه جا پره رو میبینی، در حالی که این پره همه جا نیست، توهمه. در هر لحظه این تو یه نقطه است ولی ما وقتی تماشا بکنیم همه جا پره رو میبینیم. خب جسم چیه؟ جسم مولکول دیگه. مولکول چیه؟ مولکول اتمه. اتم چیه؟ الکترون و نوترون و پروتونه. اونا چیه؟ الان علم میگه اونا هم هیچه، انرژیه. حالا شما با یه مش هیچ رو هم دیگه جمع شده دیوار. این تازه حالا مثلا علمیش. قرآن کریم میگه که سیرت الجبال فکانت سراب، کوها را میافتند. کانت یعنی چی؟ اینا سراب بود. اون روز چشم میبینه که اینا سراب. اونی که دیده این بیتو گفته، اونی که دیده این بیت مال ایشونه. چه دارد جهان جز دل و مهر یار، به جز توده های و پندار ها. پندار، این جهان پنداره. حافظ میگه خودت هم پنداری. وجود ما معماییست حافظ، که تحقیقش فسون است و فسانه است. اگه تحقیق کنی میبینی خودت افسانه بیش نیست، جز یکی نیست نقد این عالم، بقیه همه نسیان. جز یکی نیست نقد این عالم، باز بینو به عالمش نفروش. حضرت علامه یه مثالی میزنه، میگه فرض کن شما، حالا من با بیان الکن خودم میگم، ایشون خیلی لطیف میگه، داری تماشا میکنی، کوه میبینی، دریا میبینی، صدای امواج میاد، پرنده ها رو میبینی دارن پرواز میکنن، بعد یک باره متوجه میشی میبینی همه اینا رو داشتی تو آینه میدیدی. نمی از وقت آدم میره تو این مغازه، عجب مغازه بزرگی، بعد میبینه آینه گذاشتن، داره دو برابر چند برابر میبینه. شده براتون اینطوری؟ یا توی خونه ای میره میبینه، من توی خونه ای داشتم میرفتم، خونه یکی از این دوستان جلسه بود، بعد داشتم رنش گفتم آقای فرخ، آقای فرخ مرسوم تری، گفتم آقای فرخ چیکار میکنه، بعد دیدم خودم هم تو آینه خودم آقای فرخ دیدم، من تو دور بود فاصله یه لحظه که آقای فرخه خب داره تماشا میکنه کوه و دشت و دریا، بعد میگن آقای آینه سا، اون روز میگن اینا همه آینه بود. البته آینه مهم نیست، یه اصلی داره، یه دفعه سرتون رو بر میگردی میبینید اصلش این وره، شما داشتین آینه میدید. ولعمری به جان خودم قسم که انک لو سألت نفسک ان تهدیک الی بیان یفی به آزل معانی. اگه واقعا از خودت سوال کنی، این آیاتو بذاری ترجمه کنی، از خودت سوال کن واقعا اینه یا اونه، خودت تایید میکنی که اینه، که اینا حقیقت من غیر مجاز، لما اجابت که الا به نفس حاضر بیانات، نفست هم همینا رو بهت میگه. دیگه اونا هم دلایل محکم دارن، اونا هم 6 تا اشکال میکنن که ما بلد نیستیم جواب اون اشکالات. بعد اونجا بحث کنیم که ببینیم اونا چی میگن، اینا چی میگن. آخه مثل این کلاس های اصول فقه یا فقه خارج فقه دیدی درس ها رو، آقا میاد یه نظریه رو پرورش میده یکی گفتن که آقا چرا رساله نمیسی، گفت من مجتهد نیستم. گفتم بابا این همه سال آخه داری میری درس خارج، گفت آخه من وقتی مثلا نظرات شیخ رو میخونم میبینم آره شیخ راست میگه، بعد ردش هم که میخونم میگم آره راست میگه، این راست میگه، بعد وقت رد رو که میخونم میگم آ این راست میگه ها مجتهد اونی که اینا رو به هم بزنه خودش یه نظری از این وسط، ولی حالا این نظر مطابق با یکی باشه، ما هر حرف هر کیو گوشو میگیم راست میگه ها، ما الان میریم مثلا اشکالات از سایت جهاد میخونیم راست میگه ها، علامه چجوری اینا جواب دادن بهشون فهمید، علامه ایشون فهمید هیچ جوابی نداد، اصلا اعتنا میگه نکرد، اعتنا نکرد. شما آخه تناسب با که موضوع رو ببین، علامه ای که یه بچه کوچیک تو خیابون حرف زد میگفت تا آخرشون گوش میداد، آیت الله جوادی داره بیان میکنه میگه اعتنا نکرد، معلومه وارد نبوده دیگه. فرق بین شهوده، آخه میگفت که علامه فرمودد ما وقتی رفتیم نجف دیدیم که دیگه ما احتیاج مثلا به اسفار نداریم، بعد از اینکه خوندیم اینا یه بیانی داره احترام کرده ایشون، فرمودی که مثلا ما فکر کردیم که اگه ملا صدرام زنده بشه بهتر از این دیگه ما نمیفهمیم. آقا همجان فهمید منظورش این بود که مثلا اگه ما از ملا صدرام بهتر میفهمیم اسفارم، اون تو احترام کرد نفهمید. بعد فرموده بود وقتی رفتیم درس آقای قاضی دیدیم هیچ چی نفهمیدیم. ایشون فرمودین فرق بین شهوده و بیان. ما الان داریم میگیم خدا هست، اما یه دفعه شهود اگه کردیم خدا هست خیلی فرق داره با گفتن خدا هست. ما همه میگیم قیامتی هست، اما اگه چشمون باز بشه قیامت رو ببینیم خیلی فرق میکنه. اینا اون آیه جوادی هم همونو فرمودن، البته اینها در مقاماتی هستند و ما در طبیعت، یعنی این کسی که هیچ اعتنا نمیکنه به مبنا داره دیگه. و محصل الکلام ان کلامه تعالی موضوع آن علا وجهین، خلاصه کلام این که کلام خدای تعالی به دو بخشه. خوب این قسمت دقت کنید، این خیلی مبنای جالبی. یکی از یه دسته این که وجه المجازات به ثواب و العقاب، میگه ما ثواب میدیم عقاب میکنیم، که عده‌ای از آیات اینطوریه و اینا افاده میکنه که آنچه که انسان در آینده باش روبرو خواهد شده از جنس خیر و شر مثل بهشت و آتش پاداش عملشه. یه دسته از آیات میگه بهشت پاداش عمل شماست، جهنم جزای کار شماست، این یه دسته. اما ثانی ها وجه و تجسم الاعمال، دسته دوم یه پله عمیق‌تر میگه، نمیگه بهشت پاداش شماست، میگه خود کار شماست، تجسم اعماله که آیات دیگه است. و اینا دلالت میکنه که اعمال خودشون آماده میشن یا لوازمشون و تأثیرها امورن مطلوبه و غیر مطلوبه اون روزی که کشف حجاب میشه. بعد میفرماید که و ایا که ان تتوهم ان الوجهین متنافیان، یه موقع فکر نکن اینا با هم منافات داره ها، فان الحقائق انما تقرب الى الافهام بالامثال المضروبه، حقایق رو با مثل گفتن، همه مخشون نمیکشه به این معنا. اونیا که میخوان بهش بگن نیویورک هست، بعد بهش میگن یه آبادیه، ولی نه مثل این آبادی شما. اگه همین حرفو شما به یه آدم نیویورکی بگی، خب میگه آقا آبادی آخه اینجا، آبادی این دهاته، یه دهاتیه ولی نه به اندازه دهات شما. خب با این بعد اینجوری حرف بزنن، به این بعد بگن آقا این کارو نکن، پاداش شر میبینی پاداشه. بعد که میاد پایینتر عمیق‌تر میشه میگن خود عمل پاداشه. اصلا بهش چیه؟ یه سوال، غایت آرزوی مردم تو این دنیا چیه؟ چرا پول و مقام و ثروت و معروفیت و شهرت و مدرک و هیئت علمی و این چیزا میخوایم ما؟ چرا میخوایم؟ نه، برای چی میخوایم؟ ما آخرین آرزومون، اصلی ترین آرزومون اینه، همه اینا رو برای اون میخوایم. ما دلمون میخواد هر کاری میخوایم بکنیم، درسته؟ پول برای چی خوبه؟ برای اینکه هر کاری بخوایم میتونیم باش بکنیم. هر جا دلمون میخواد خونه میخریم، هر جا دلمون میخواد ویلا میخریم، هر چی دلمون میخواد میپوشیم، هر جا دلمون میخواد میریم، هر وقت دلمون میخواست میخوابیم، هر وقت دلمون میخواست بیدار میشیم. اینه دیگه، درسته؟ هر مشتهی رو فراهم میکنیم. مثلا یه مشتهی انسانی که دوست داره همه بهش تماشا کنن دیگه، دوست داره مثلا دکتراش یا هیئت علمیش بگن آقا هیئت علمی دانشگاه من جیگرش حال میاد، مقام فلان حال میاد، نفسش، ثروت فلان نفسش، حالا هر کی با یه چیزی، بعضیا با همه اینا، بعضیا با یکی از، ولی همه اینا دنبال چی میگردن؟ دنبال این میگردن که هر کاری دلشون میخواد بتونن بکنن. میگه تو بهشت هر کاری دلت بخواد میتونی بکنی، این جایگاهش دنیا نیست. البته اینجا یه لطیفه عجیبی وجود داره، وقتم نیست نمیتونم جا بندازمش، سربسته عرض میکنم. چون دنیا مادیه و محدوده، هر چی که انسان بهش دست پیدا بکنه اونی که میخواد نیست، چون این نامحدودو میخواد، همه چی محدوده، لذا بعد از یه مدت اون جنبه وجودیشو دیگه نمیبینه، اون جنبه نقصشو میبینه، اون شی براش بیمزه میشه. من یه ماشین بنز قرازه داشتم، گفتم آخه این دیگه، این الان چی آخه ما تو تهران سوار میشیم؟ بعد فروختم یه دونه مثلا ماشین روی روهای صفر خریدم، اولش کیفور بودم، الان یه چند وقت شدشم ببینم، گفتم من اینو بفروشم یه جیلیکس بخرم، اون موتور با این موتور فرق میکنه. بعد یه گفتم اه باری کلا تو هم افتادی تو این وادی، چون الان من دیگه جنبه وجودی اینو نمیبینم، برام عادی شد، الان فقط جنبه نقصش رو میبینم. فردا اونم بخرم میگم باید بفروشم یه زانتیا بخرم، اونم بخرم میگم باید بفروشم یه دونه مثلا بی ام وی 100 میلیونی بخرم، اونم بخرم میگم باید بفروشم. یعنی ببین، منی که یه دونه رؤا دارم با اونی که ماشین 500 میلیونی داره، در این که هیچ کدوم از اونی که داریم راضی نیستیم هیچ تفاوتی نداره. منی که یه خونه 90 متری دارم با اونی که یه پنت هاوس 2000 متری داره هیچ کدوم راضی نیستیم همون چیزی که داریم، چون اونم بالاترش رو میخواد. دلیلم چیه؟ دلیلم اینه که اگه بالاترش رو نمیخواد از چرا میدوه؟ چرا اونا که میلیارد میذارن رو میلیارد دوباره میرن یه میلیارد دیگه میذارن روش؟ علامه فرموده این طبیعت انسانه، میگه هیچ کس از اونی که داره راضی نیست، چون اصلا طبیعت دنیا اینه، چون ماده نمیتونه راضی کنه کسی، لذا بعد از یه مدت جنبه نقصش رو میبینه، براش مشؤوم میشه، لذا همه یکیان، چه اون 90 متریه، چه اون 900 متریه، چه اون 9000 متری. حالا اینجا میفرماید که اینا مثل است. بعد فرمود الا الفاسقین فسق هم از ابداعات قرآنه. این که خورما از تو قشرش میزنه بیرون میگن فاسق. کسی که عهد خدا رو میشکنه مثل خورمایی که از تو پوستش زده بیرون، به این میگن فاسق. بعد فرمود که فاسقین رو در جای دیگه توصیفاتشون رو بیان فرموده، بعد اینجا میفرماید که ایاک ان تتلقا هذه الصفات التي اثبتها في كتاب السعداء من عباد الاشقياء. یه موقع فکر نکنی این صفاتی که خدا برای انسان‌های سعید و شقی میگه، مثل مقربین، مخلصین، مخبتین، صالحین، مطهرین، ظالمین، فاسقین، خاسرین، قاوین، ظالین، اینا یه سری اوصاف مبتذله، میگن تشبیه مبتذل، که فقط برای زینت دادن لفظه، که مثل یه شاعر که میخواد لفظش رو زینت بده، میخواد صحنه جنگ رو توصیف کنه، مثلا یک الفاظی میگه، یا مثلا میخواد محبوبش رو توصیف کنه یه الفاظی رو زینت میده. حالا این محبوب که نه بوته نه صنمه هیچ کنه، اون میگه بوتی دارم که گرد گلز سنبول سایبان دارن، نه موی اون سنبوله نه این بوته نه صورتش گله. میگه اینایی که خدای تعالی میگه از این جنس نیستا، ببخشید من کلمه رو میگم، اگر خدای تعالی به کسی میگه خر مثل ما نیست که مثلا ما عصبانی میشیم تو خیابون مثلا به این کلمه رو میگیم، اون وقتی میگه اگه پرده بره کنار شما میبینید واقعا خره، مثلا هم که مثلا همار میبینید واقعا این هماره، اگه یه جای بگه این هماره، یا اونجا که میگه اون کلبه واقعا کلبه، اینجا که میگه این مقربه واقعا مقربه، اونجا که میگه اون دوره واقعا دوره، پرده میره کنار معلوم میشه. فتزتر به ذالک قریحه، تو این قریحه تو اینجا مضطرب بشه، بعد در فهم خدای تعالی عوضی بری و فکر کنی این یه بیان عامیه، یه حدیث بازاریه. بلهیه اوصاف کاشفه عن حقائق روحیه، اینا اوصافی که حقیقت روح اونو نشون میده و مقامات معنوی اونو در صراط سعادت و شقاوت نشون میده. هر کدوم از اینا مبدأ آثار منشأ احکام مخصوصه، مثل مراتب سن انسان که هر سنی آثاری داره، این مقامات هم که میگه مخبت و مخلص و مخلص و اینا یه مقامات حقیقیه، یه آثاری داره و اگه شما تدبر کنی در آیات قرآن صدق بحث ما رو پیدا میکنی. اون وقت چون این بحث مرز جبر و اختیار شد، اینجا فرمود بحث الجبر و تفویض، که انشاءالله این بحث جبر و تفویض رو جلسه آینده عرض میکنیم. بحث روایش هم هست که این فکر میکنم که دو جلسه انشاءالله طول بکشه. البته یه بحث فلسفی هم باز داره، اونم عرض شاید که فکر کنم 3 جلسه طول بکشه تا سر آیه بعدی، بحث مفصله دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.